اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى وقد تقدم تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسيه فقد سرده في الدروس بأن هذا الشرط باطل لا للدور بل لعدم القصه للبيع. عرض کردیم که جناب شیخ فرمود شرط هفتم برای صحت شرط اینه که مستلزم محال نباشد. اگر لازم شرط محالیت بود این شرط صحیح نخواهد. اینجا تقریبا میشه بگی که از همون شرط اولی که جناب شیخ فرمود گفت شرط مقدور باشد. خب میتونیم اولویت استفاده کنیم وقتی میگیم مقدور باشد، فضلا از این که محال نباشد دیگه، یعنی اگه محال باشه به طریق اولا صحیح نیست. وقتی میگیم مقدور باشه اینو میرسونه. معذالک حالا به عنوان شرط مستقل جناب شیخ ذکر فرموده. بعد در تبیین این که چطور میشه محال، گفته که ممکنه مستلزم دور بشه. دور عبارت بود از توقف و شیء علی نفسه، مثل همی که مثلا میگفتیم که وجود تعریف نداره، چون اگه بخوای تعریف بکنی میشه دور. تعریف دوری هم که باطله. مثلا میگفتیم وجود چیه؟ جواب میداد هو ثابت العین. خب ثابت عبارتون های همان وجوده. یا میگیم الوجود و ماهو، میگید هو الکون. اینجا شناخت وجود متوقف شده بر شناخت خودش، میشه توقف و شعلا نفسه یا تقدم و شعلا نفسه، یعنی قبل از این که شیء رو بشناسیم که انه شناختیم. چون میگی که الوجود هو ثابت العین، ثابت العین عبارت رای همون وجود میشه. اینا رو ملاک بطلان دور ذکر میکنن. حالا در اینجا چجور تصویر میشه؟ آقای بایه میگوید که این کتاب را به تو میفروشم به شرط این که مجددن به من بی کنی، یا میگد میفروشم به شرط بی، یعنی تو هم بی کنی. خب بی من متوقف است بر بی شما، یعنی میگم میفروشم به شرط بی. خب حالا پس از این طرف این تعلیق درست شد که بیع ما موقوف شد بر بیع مشتری، بیع مشتری هم موقوف است بر بیع بایه. خب تا بایه بیع نکنه که ملکیت برای مشتری نمیاد که، تا بایه بیع نکنه ملکیت برای مشتری نمیاد. خب ملکیت کی میاد؟ بعد از بیع بایه. وقت اینجاست که دور میشه. پس بیع بایه موقوف شد بر بیع مشتری، بیع مشتری هم موقوف شد بر بیع بایه. و اینجا یه نکته داره، چرا بیع مشتری موقوف است بر بیع بایه؟ چون مشتری اگر بخواد بیع بکنه اول باید مالک بشه، و مالک نمیشه مگر اینکه بیع بایه صورت بگیره. چون لا بیع الا فی ملک، مشتری اگر بخواد بیع بکنه مجددن بیع قبل از ملکیت که درست نیست، چون لا بیع الا فی ملک. پس ملکیت مشتری یا بفهمد بیع مشتری که حقیقت بیع هم همون ملکیت موقوف است بر بیع بایه. پس بنابراین بیع بایه موقوف شد بر بیع مشتری، بیع مشتری هم موقوف شد بر بیع بایه.
بایه چطوری موقوف بر بیع مشتری؟ حالا مشتری بیع نکنه،
خب اون میگه من بیع میکنم به شرطی که تو بیع بکنی، یعنی میخواد بگه میخواد بگه اگر تو بیع نکنی من اصلا بیع نمیکنم. یعنی انشاء بیع من، انشاء بیع من موقوف است بر بیع تو، یعنی موقوف است برای اینکه تو همین شی رو به بنده بیع بکنی، حالا چیز دیگری طوری نی، همین مبیع رو به من انشاء بیع بکنی. خب پس انشاء بیع مشتری موقوف است بر انشاء بیع بایه نسبت به این مبیع، و انشاء بیع بایه نسبت به این مبیع هم موقوف است بر انشاء بیع مشتری. چون بایه به شرطی بیع میکنه به مشتری که مشتری هم همین شی رو بیع بکنه به بایه، و فرد مشتری اگر بخواد بیع بکنه به بایه باید اول مالک بشه، و مالک نمیشد مگر به بیع بایه. این میشه دو. توقفش علا نفسه شد، یعنی بی بایه موقوف شد بر خودش، در حقیقت بر خودش، به این معنی که این بی بخواهد صورت بگیرد موقوف است بر این که ملکیت برای مشتری بیان. ملکیت برای مشتری نمیاد مگر این که این بی درست بشه، بی بایه درست بشه. پس توقفش علا نفسه شد و این باطله. خب این رو بله همین دیگه، دور مزمره و باطله. وقت اینجا آقای شیخ مطلبی فرمود که اما اگر شرط نکند که بیه به خود بایه را، شرط بکند به اجنبی را، سالس رو، گو اینجا دور لازم نمیاد، مخالف کتاب و سنت هم نیست. منتون در مقام تعلیل فرمود علتش هم اینه که لازم نیست که این طرفی که میخواد به سالس بفروشه حالا مالک باشه، ممکنه به عنوان وکیل بفروشه، ممکنه به عنوان فضولی بفروشه. بله بایه میگه آقای زید من کتاب تو میفروشم به شرطی که به امر بفروشی. اینجا رو گفتن درسته، چون فروش زید موقوف بر فروش بایه اول نیستش. بایه اول میفروشه به زید به شرطی که زید بفروشد به امر. خب حالا این زیدی که میخواد به ام بفروشه لازم نیست مالک باشه، بذار گاهی وقتا از فضولتن هم طرف ممکنه مالقه رو بفروشه، یا ممکن است به این که وکالتن بفروشه. اینو ایشون فرموده آقای شیخ برای این که ثابت بکنه که فروشه به سالس موقوف بر ملکیت نیست، که وقت بیای بگی که ملکیت مشتری موقوف است بر بیه بایه و بیه بایه موقوف است بر ملکیت مشتری و اشکال دور مثلا پیش بیاد. یه حرف شیخ زده ولی بزرگان به شیخ اشکال میکنن، مثل آقای تبریزی رحمت الله، میگن خارج از فرضه، برای این که فرض ما این است که طرف مالک بشد و به دیگری بفروشه. اگه بگه ممکنه مالک هم نشده باشد، ممکنه اصلا این بی باطل باشه، آخه فرض فضولی مال جاییست که بی بنده به شما به شرطی که به دیگری بفروشی ممکنه این شرط باطل باشه، اون وقت تو دیگه مالک نمیشی به عنوان مثلا وکیل، وکیل در اجرای صیغه، یا طرف به عنوان فضولی میفروشه. یعنی خارج از محل بحثه، بحث ما اینه که طرف اول مالک بشه و بعد بفروشد به دیگری. این که میگه فضولی یا وکیل که شرط ملکیت نشده که، این درست نی و نه، این فقط میشه بعد یک فضولی. اگرم بگه اذن داد که دیگه فضولی نمیشه. اگه بگی که انا فروخته به طرف، من معنیش اینه که تو به دیگری بفروشی، پس این میشه معزون. معزون که شد دیگه نمیتونی بگی که فضولیه. پس این چیزی که شیخ فرموده مثل آقای ایروانی و آقای تبریزی و بزرگان اینا نوعا میگن که مورد اشکاله، این خارج از فرض کلام ماست. که دیروز بعضی آقایون سوال داشتن، سوالم به جاست، برای این که علا حد توکید که بس نیست، که این فرد اینه که واسطه مالک بشه بعد و به دیگری بفروشن، و اگه گفتی چنین شرطی فاسده پس اون مالک نشده میخواد بفروشه به عنوان وکیل یا به عنوان فضولی مثلا. نکته بعد اینه که آقای شیخ بعد میفرماید که ما در باب نقد و نسیه گفتیم اصلا این فرمایش آقای علامه اینا درست نیست. این که آقایون گفتن که مستلزم دور نباشد، بله اینجا که دوری لازم نمیاد و یه جوابی اونجا دادی، جوابی که داده شده محصلش اینه، بنده به این بیان عرض میکنم، اینجا تعدد دال و مدوله، یه بیع شرطه. آقای شیخ میخواد بگه که با این بیع شما انشاء میکنید ملکیت رو برای مشتری، یه شرطی هم میکنی، حالا که بیع کردم این مبیع رو به تو و ملکیت حاصل شد، شرط میکنم که بعداً به خودم بفروشی، یعنی بیعتون رو تعلیق نمیکنید به شرط، بیعتون که انم منجزه، میگی که به شما میفروشم، منتها یه شرطی هم داره علا حده، که اون شرط علا حده چیه؟ بعداً به من بفروشی. یا آقای تبریزی اینجور تبیین میکنن، میگن که ای که میگه میفروشم به شرطی که من بفروشی، این شرط جز علت تامه نی، جزء علت نی، علت همون بی است و انشاءالبیه، این دیگه جزء الله حساب نمیشه، یعنی بی کار خودشو کرده. حال که مالک شدی، بیع صورت گرفت، شرطش این است که مجدداً به من بفروشی. خب اینجا چجور دوری میشه؟ تملیک حاصل شد، مسلم شد، اونم مالک شد، بعد که مالک شد شرطش این است مجدداً به ما بفروشه. پس تعدد دال و معلول میگه که بیع افاده ملکیت میکند برای مشتری، یک شرط افاده میکند بیع مجدد رو نسبت به مشتری برای بایه، اونم بعد از این که مالک شد. ملکیت آقای مشتری موقوف به بیع به بنده نیست، ملکیتش یه تنجیزیه، یه شرط علاهده هستش، تعدد دال و معلول یا تعدد مطلوب میشه. خب یه راه حل، یه راه حلی هم اینجا بعضی دیگر گفتن، مثل آقای تبریزی تعبیرش اینه که به بیعت خود المبی فی ملک المشتری و معشرت یخرج عن ملکهی. آقای تبریزی فهمده بل بی یخرج المبی فی ملک، یت خود المبی فی ملک مشتری، با بی که میکنی کتاب میره تو ملک مشتری، این یک. و معشرت یخرجو، حتی به صورت شرط نتیجه هم میشه باشه، میشه بگه کتابو به تو میفروشم به شرطی که بعدن ملک من بشود، نه که تو به من رسما تملیک بکنی، یا ملک من بشود. میگه حتی ممکنه به صورت شرط نتیجه بیاری، شرط فعلا باشه اینجوره، کتاب رو به تو میفروشم، پس بی میشه مدخل این کتاب در ملک شما، به شرطی که شما این کتاب را به من بفروشی. شرط میاد چه میکنه؟ این خارج میکنه این شیء رو از ملکیت مشتری و داخل میکنه در ملک بایه، و اینا تعدده چیب داره، هر دوش درسته. این راه حلیست که آقای شیخ گفته و ایشون فرموده و میگه پس اصلا اینجا اشکال دور مطرح نی، ما خودمان بی رو نخواستیم موقوف بکنیم بر بی ثانی و بی ثانی رو موقوف بکنیم بر بی اول که بشه دور، این دور نی، به قول ایشون دور مزمر، که تملیک آقای بایه موقوف است بر بیع آقای به اصطلاح مشتری، و بیع آقای مشتری هم موقوف است بر این که مالک بشه تا بتونه بیع بکنه، و اگه بخواد مالک بشه موقوف است بر این که آقای بایه به او تملیک بکنه و بیع بکنه، نه دورم نمیشه، درستم هست. حالا بعد شهید آمده گفته که این شرط باطله، نه به خاطر دور، دورو که جواب دادیم، دور لازم نمیاد توقفش علا نفسه، و اشکالش به خاطر عدم القصده، یعنی طرف وقتی میگه که میفروشم به شرطی که به خودم بفروشی، یعنی بازی در آوردنه، اگه میفروشی دیگه شرط چیه؟ دل به کم برو دیگه، خانه دو میفروشی بعد میگه به شرطی که بعد دور به خودم بفروشی، ها مثل یه پول رو به کسی میدی اما میگه حالا اینا به عنوان سادات ولی به خودم برگردونو، خب اگه دادی که دادی دیگه، این شرط ها ممکنه بازی در آوردن باشه، یعنی در حقیقت شما قصد تملیک نکردی، این شرطو که میکنی گویا قصد تملیکو از بین بردید، به این اعتبار بگیم باطله، و در بی قصد انشاء میخواد، قصد تملیک میخواد، فقط صرف القاء لفظ کفایت نمیکنه. درست اینجور گفته آقای شیخ، هر دو رو جواب میده، یه جواب نقضی میده به اصطلاح به اشکال دور، یه جوابم میده به جناب شهید. به دور میگه که پس شما آقای شهید، آقای علامه، شما که وقف رو قبول کردید، اونجا تفکیک کردید خودتون، گفتید اگه به صورت این باشه که کتاب را میفروشم به شرط که فرده بری وقف خودم بکنی یا اولادم، اینو گفتید درسته. خب چه فهم میکنه با اونجایی که بگه میفروشم به شرط که دوباره به خودم بفروشی، با اونجایی که میگه میفروشم که وقف خودم بکنی؟ هرچه اینو بعضی جواب دادن، گفتن این انشاء غیر از اون انشاء، او وقف ای بیه، جوابای دادن، ولی به هر حال شیخ جواب نقضی میاره، این جواب علامه. بعد جواب خود شهیدم میگه که نه، این مخالف و منافی با قسم نشد. ببینید الان با هم یه تیر دو نشون میزنه، این شرط وقف میکنه برای خودش و حقیقتا هم قصد بی کرده، حقیقتا اخراج میکنه از ملکش، بعد میگه شما به عقد ثانی میاد به صورت وقفتوی رو وقف بنده بکنید. پس اینجا قصد بی شد مسلمن، علاوه بر این اضافه کرد شرط وقف را، پس قصد بی صورت گرفته، انشا بوده. آقای شهید چطور میگی که قصد انشا نمیشه؟ اونجا قصد انشا میشه، پس جواب نقضی شد به هر دوشون، در حقیقت با این مثالی که اینجا آوردن. حالا دیگه حواشیر هم برید مطالعه کنید.
شرط وقت جایز میدونه؟
میخوان بگن گویا ایشون جایز میدونه. گویا به ذهن من بود یه جای تفصیل میداد. حالا عبارتشو باید پیدا کنم. اینو مسلم گرفته که علیهش نقض میکنه.
146
شده بود. ها چی بوده؟
اول 146 بود. در اشتراط هست. این مانیانات مختزن اه. ها. و
از خود علامه. ها.
همون 146 شده.
خب از علامه دیگه.
بله.
خب وقت خود جایز میدونه.
ات خود جا... میگه منافات داره. وقت هم.
تو ذهنمه که میگه درسته. حالا باز دقیقش رو پیدا کنید. ببینید عبارت رو چه شد؟ تک بله.
اینجا که گفتن که اشکال دولا زمان
به دقیقه
هم چون تعدد دال و مدوده.
من تعبیر کردم تعدد دال و مدوده.
ماهیت شرط چون شرط داره تعلیق
نه، اگه شرط بیع و تعلیق بکنه دو لازم میاد. اینا میخوان بگن به این صورت نمیگه، میگه بیع من در صورتی است که به من بفروشی، بیع من به شرطی است که به من بفروشی. این سرعت دور در میاره. اما اگه نه، میگه ای رو به تو فروختم منجزن، بعد من این که به خودم هم بفروشی، او رو اضافه میکنه، نه این که به عنوان شرط و مبنیان بیع رو مبنیان بر این شرط بگذاره که وقت خود بیع بشه تعلیقی، تنجیزش مسلم شده. خب زمینی هم باشه، منطور میخوام بگیم که بیع رو معلق بر شرط نکنی. او شرط یه امر زائدیه، همین که آقای تبریزی گفت که بیع ادخال میکند مبیع رو در ملک مشتری و شرط خارج میکند مبیع رو از ملک مشتری. میفروشم به شرط اینکه دوباره از ملک خودت به ملک من خارج کنی. چه اشکال داره؟ اون تعدد دال و مدلول میشه، هر کدوم معنی خودشون داره. بله، حالا آدرسوار هم انشاءالله مطالعه میکنید بزرگان چی گفتن اینجا. ببینید عبارت رو، آقای شهیدی هم داشت عبارتی، من دیگه اونا تکرار نکنم. او اشکالم که گفتیم توکیل و اینا که کلن به آقای شیخ اشکال شده، اونا رو هم نمیتونیم بپذیریم. آقای تبریزی هم میگه ای فرض خارج از شرط بیعه. وقتی که شما به طرف شرط بیع میکنی یعنی مالک بشی بعدن بفروشی. ای که شیخ اینجا تنزیل کرد و علا حد توکیل و عقد فضولی، فرض جاییست که طرف وکیل فقط در جای سیده، مالک نیست که. یا مثلا فضولی که اصلا دیگه هیچی، فضولتا فروخته بعد اجازه میگیره. پس اینا از فرد کلام میره بیرون. فرد میکنیم طرف مالک بشه بعد و بخواهد مجددا به دیگری بفروشه یا به خود بایه.
که میشه
خب وکیل باشی به دیگری بفروشی. آخه شیخ میخواست بگه اینا ممکن شرطش ملکیت نیست. شیخ میخواست برای این مثال بیاره. آس بگه اینا نوعاً گفتن که علا حد توکیله یعنی لازمی طرف مالک باشه. به تو میفروشم به شرط این که وکیل باشی به دیگری بفروشی. میگن این که نه فقط وکیل در جای سیده. بگه به تو میفروشم مالک بشوی و وکیلم باشه از جانب من که به دیگری بفروشی. او وقت درست میشه. ولی اشکال بعدی رو چی میکنید؟ عقد فضولیش باز مشکل میشه. اون دیگه قطعاً که مالک نشده که.
این
مثلا
وجود خارجی که پیدا
نمیکنه. چی؟ چرا انشاءالله پیدا میکنه، ناراحت نبا. حیب نداره، میگن چی داره. سود خیلی داره. چرا؟ سود داره. نه داشتیم اتفاقی بحثا که. نه هست. نه اغراض اقلایی زیاد داره. ببین الان اغراض اقلایی داره. نه قبلا هم که بحثش آره بله بله نه الان اغراض اقلای بیچاره پول احتیاج داره. داشتیم از بحثش مفصل بود. پول احتیاج داره، خونش هم واقعا نیاز داره، ولی حالا یه جورایی شده که مشکل داره. یا دوستی پیدا میکنه میگه خانه رو بد میفروشم به شاید یه سال دیگه مثلا به خودم ببرم، اگه سمن رو بیارم مال خودم باشه و همین دیگه. یعنی میخوام بگیم فرض داره. حالا اگه اشکال دور ایناشو حل کردی و انشاء به شد، اغراض ایشون میگه خارجی نداره. چرا؟ اغراض و غلاء خیلی برش مترتبه. خب ببینید، فقط تقدم تقریر و دور، ایشون میفرماید که گذشت تقریر و بیان دور مع جوابهی. بله، در باب نقد و نسیه. حالا تقدمه که نقد و نسیه رو هنوز ما نرسیدیم، این ترتیب بحث کتاب رو اینجوری بعدن تنظیم کردن اونایی که کتاب رو چاپ کردن، ولی شیخ میگه در نقد و نسیه گذشت، اینجا باید بگیم خواهد آمد، سیعتی انشاءالله. و قصد سرده فی دروس و ان نهاز شرط باطلون، در دروس گفته است که این شرط باطله، آدرس هم دادا صفحه 230 گویا دو از همین کتابا، بله اونجا نگاه میکنید. خب بیان دور گذشت و جوابش هم در باب نقد و نسیه گذشت. جوابش اجمالا همین بود که آقای شهیدی هم این رو داره که شرط قید، اینو نگفتم اونجا شیخ چی میگه، شیخ گفته که شرط قید لزوم باشه، یعنی میگه ایبی رو به تو میفروشم، ما این مبی رو مالکم بشی، منتها در صورتی لزوم پیدا میکنه که به خودم بفروشی. یه راه حلیست و جدیده، باید عبارتش هم یادداشت کنید. اگر شرط قید لزوم باشد دور نیست، شرط قید لزومه نه شرط اصل بیع، شرط قید لزومه اینجا دور نیست. اما اگر شرط بی باشد دوره، شرط خود بی باشه، پس اگر شرط قید لزوم باشد دور نیست، اما اگر شرط قید بی باشد، قید بی باشه بله دوره. میگه در صورتی که این بی برای لزوم آوره که به خودم بفروشی، یعنی مالک شدی، منتها لزومش متوقف بر بی مجدده. این جور اشکال دور اونجا شیخ حل میکنه. آقای تبریزی رو میخواد جور دیگری حل میکنه. آقای تبریزی میگه نه، بی کارش داخل کردنه مبیعت در ملک مشتری، شاید کارش خارج کردن مبیعت از ملک مشتری، اونم بعد که مالک شد. اینم راه حل ایشونه. وقت سر لحف دروس و ان نهازه شرط باطلون لال دو، شهید فرموده است که این شرط البته باطله ولی نه به جهت دو، چون میخواد بگه دو نیست، بله عدم القصه الالبه، چون بایه حقیقتا قصه به بی نخواهد داشت، یعنی قصه انشا حقیقتا ازش متمشی نمیشه. وقتی میگه میفروشم به شرط که خودم بفروشی، یعنی گویا خود بی رو معلقه به شرط میکنه، تنجیز دیگه صورت نمیگیره. خب و یرد و علیه و علد دور، ایشون میفهمید که ایراد میشود هم بر شهید هم بر دور علامه، که علامه گفت دوره، شهیدم گفت قصه بی نیست، بر هر دو اشکال میشه ان نقض. اینجا فعلا جواب نقضی است، حالا جواب حلی دیگه همونجا تو بحث نقد و نسیه میاد، اینجا جواب نقضی. به ما ازشترت البایه علی المشتری، جایی که شرط میکند بایه بر مشتری، ان یقف المبیه علیه، که مبی رو وقف بکند بر آقای بایه. خب با این که میدونید لا وقف الا فی ملک، او باید اول مالک بشه تا بتونه وقف بکنه بر بایه، و اونجا میگن اب نداره، با این که لا وقف الا فی ملک شرط درسته، بله وقف بکنن مبی رو بر بایه یا علا عقبهی، یعنی فرزندانش اولادش اینا عقبهی. فقط سر دهف تذکره به جوازهی، خود علامه قائل به جواز شده، با این که ملاک در حد دو یه چیزه، اونجا لا بیع الا فی ملک، اینجا هم لا وقف الا فی ملک، پس چه فرق میکنه؟ اگر ملکیت آقای بایه موقوف است بر ملکیت مشتری، بعد ملکیت مشتری هم موقوف است بر ملکیت بایه و دور بشه، اینجا هم نباید درست بشه. بله و سر ده به جواز اشتراط رهن المبی علی الثمن مع جریان دوره فیه، و با تصریح فرموده است علامه به جایز بودن اشتراط رهن مبی بر ثمن. مثلا فرض بکنی آمده مبی رو فروخته با آقای مشتری، مشتری هم میگه من حالا آسمون جلم هیچی پول ندارم، میگه خب پس بی زحمت مبی رو من گرو نگه میدارم تا شما چکار کنی پولو بیاری، بهش هم میده قبض میکنه که دیگه خیال تأخیر و اینا هم نگیر، قبض میکنه ولی میگه خب حالا پس همین کتاب رهن باشه پیش بنده که اگه پولو نیاوردی از این کتاب بردارم، در این کتاب تصرف کنم. اینجا هم که میگی درسته، رهن میکن میده ولیکن قبلش بی کرده. خب پس این چجور شد؟ صد ده به جبایی که باز اونجا هم گفتن دا رهن الا فی ملکه، رهن نیست مگر در ملک، یعنی آقای مشتری باید مالک این کتاب بشه تا بدون کتاب پیش بنده رهن بگذاره. خب اونجا هم الملاک الملاک، که رهن موقوف بر ملکیت، مذالک شرط رو جایز میدانید. و نفرمود هنوز ملکیت نیامده، چون شرط نیامده. چرا دیگه؟ ملکیت آمد. سرده به جواز اشتراط رهن المبی، جایز است اشتراط رهن مبی، یعنی مثلا بایه شرط بکنن رهن مبی را بعد سمن، یعنی گروه بعد سمن به عهده مشتری بذاره و گروه بگیره. فعلا ما جریان دوره فیهه، با اینکه اونجا همین دوری که شما میگید بر حسب زاهد چیه میاد، برای اینکه اونجا همین حرف دیگه به این معنی که اگر بخواد رهن بذاره آقای مشتری، بخواد این کتاب رهن بذاره پیش بایه، موقوف بر چیه؟ ملک بشه، مالک بشه. بخواد مالک بشه، موقوف بر اینه که او یکی بهش بفروشه، نه بایه بهش بفروشه. این آقای مشتری که میخواد کتابی که خرید رهن بذاره، موقوف بر چیه؟ اول مالک بشه، چون لا رهن الا فی ملک. بخواد مالک بشه، موقوف است بر بیه بایه. اینجوریه. وقت این دور دوباره اینجا میاد، این هر سه ملاک هم که لابیه الافی مه بود. خب از اون طرف قصد وقف هم شده دیگه، این شرط اینجا منافیه با قصد بیمنی، اینجا شرط رهن میکنه، شرط وقف میکنه، شرط منافیه با قصد بیم نشد، یعنی به صورت میگیره، وقف صورت میگیره، رهن، و از اون طرف شرط هم کرده. پس حرف شهید هم جواب داده شد. از شرط و سامه، شرط بعدی که انشاءالله بحث بشه اینه که میفرماین این شرطی لازم الوفاست که ضمن عقد بیاد، پاش به عقد بند باشه. اگر در ضمن عقد آورده نشد به هیچ عنوان، میگه این شرط باطله، صحیح نیست. البته شیخ در صفحه بعد حالا کلی بحث میکنه، میگه مگر این که این شرط رو اول به عنوان قرارداد شما ذکر بکنید، که صحبتاتون رو میکنید و میگید که کتاب رو میفروشم مثلا به این شرط، منتها هنگام اجرای صیغه اصلا صحبتی از شرط نمی کنید، نمیگید مبنیان علیه. خب اگه نگید مبنیان علیه، بعضا گفتنی ارتکاز به درد نمیخوره، ولو التزام قبلی بوده رو مبنایی که بگیم که اون شرط ابتدایی واجب الوفا نیست و اصلا به این شرط گفته نمیشه، که قاموس و بعضی دیگر نظرشون این بود، شرط اگر ضمنی بود شرط و التزام برای صادقه، و اگر ابتدایی بود اصلا هیچ ارتباطی به عقد لازمی نداشت، ضمن عقدی نبود، این لازم الوفا نیست. حالا رو همون مبنا که ما گفتیم که شرط ابتدایی اصلا شرط نیست، التزام آور نیستش، اگر قبلا یه شرطی کردن یه رو پیش، دو رو پیش، یه ساعت پیش، ولی حالا حین معامله اصلا صحبت نمیشه، اصلا حرفی از اون زده نمیشه، حتی عقدم مبنیان علیه واقع نمیشه، اینجا خواستن بگن که این شرط فاسده، چه بس اونایی که میگن مفسدم هست بیان بشه باطل. اما اگر نه، یه ساعت پیش گفتم کتابو میفروشم به شرطی که صحبم برام خیانت کنی، بعد عقدو اینجور خواندیم که گفتیم به تو که حاضر کتاب به حاضر درهم به شرط انتخی تلی صحبن، این تسلیم. یه وقت نه، میگه به تو که حاضر کتاب علی شرط المذکور، یه تخییت صوبنو نمیگه، علی شرط المعلوم یا علی شرط المذکور، این مبنیان علیه میشه، این تواتر قبلیست، الان عقل و مبتنی کردی بر اون هماهنگی و تواتر قبلی که داشتی. الان تو نکاح شما چه میکنی؟ صیغه تا حالا خوندید که، برای دیگران البته. خب بیا حاج آقا عقد بخون. خیلی خوب، زوج تو اول باید بیا قواره رو بیاد من مطالعه کنم، موارد رو قشنگ ببینی، تفهیم زوج و زوجه بکنی، همه چیزایی که بعد کاملا که معلوم شد، بعد دیگه وقتی میخوای صیغه عقد رو بخونید که شرط رو ضمنش نمیارید، که میگه زوج تو موکلتی هازهی، بله مثلا موکلی هازا علی شرائط المذکوره یا علی شرط المذکوره، اگه زیاد بوده میگو شرائط، بله بل مهر المعلوم، مهر معلوم هم میگی، هم شرائطو میگی، اینه که تازه به سرتون اومده خنده میکنی. خب زوجت و موکلتی، بله موکلتی هازهی موکلی هازا علی شرائط المعلومه بل مهر مثلا معلوم فلان، این دیگه درست میشه. بله. ولی اگر صحبتی نشود، بعضا میخوام بگن که همین مبنیان علیه واقع بکنی که کافی نی، یا باید تصریح بکنی یا به این صورتی که گفتیم، اگه نگه اگر شرایط معلومه و مهر معلوم درست نمیشه، نکاح باطله و مجامعت هم حرامه. چی؟ قبلتر رو خب سفتم گفتم بله، ولی دلشون به جای بنی بیچارا. خب از شرط و سامن اینا دیگه حالا خلاف احتیاطه، اینا نبشه ترویج بکنی، مثلا تی دانشگاه پی بهانه میگردم. آخه قصد انشا هم باید بشه، اینه سیر قصد انشا هم بلد نیستن، مثلا رساله می قصد انشا بود، ما طلبه ها زوری میفهمیم قصد انشا بگرد، یه چرسه به او دانشگاهی، او حالا مثلا یه جوراییست میخواد مثلا بعضی که معتاد هم سرایت دادن هم تو دستشو بگیره ببره، مثلا اون دیگه خیلی خلافه، تو نکاح نمیاد، یعنی متعارف نبوده، به متعارف بوده معتادیش، نونو بیاندازن رو پیشخون، طرف پولو بذاره ورداره بره، یا گفت پولو بذارن در پوز حمامی، تو مکاسبا قدیم اشتباه نوشته بود، در پوز حمامی پولو بداره مثلا بره غسلشو بکنه بره، اینا معتادیش درسته. خب بله، همین کتاب شما که قد بهش عقیده داری اشتباه داشت. اشرت و سامن ان یلتزم بهی فی متن العقد، التزام بشود به این شرط در متن العقد، در متن العقد. فلو تواتیا علیه قبله لم یکفی ذلک فی التزام المشروط. جا علیه داری یا نداری شما؟ خیلی حالا کتاب شما درسته. بله، فی التزام مشروط علیه بهی، همین جوره؟ پس علیه نداری؟ بچه اگه دارم؟ خب فلو تواتیا علیه، ببینید گفت یلتزم بهی فی متن العقد، بنابراین اگر توافق بکنن هماهنگی بکنن، علیه یعنی بر این شرط، قبلهو هماهنگی شد، این لم یکفه ذالک، یعنی کافی نیست این تواتی قبلی، فی التزام المشروط به، در التزام مشروط به، این عبارت یه خود ثقل داره، نگاه، فی التزام المشروط علیه بهی، بعضی نسخه ها اینجور داره، در ملتزم شدن مشروط علیه، مشروط علیه مثلا بعد بکنید بایه یا مشتری، بهی یعنی به این شرط. آره، یه علیه اگه اینجا باشه عبارت صافه، اگه علیه رو نیاوردی یه خود مشکل معنا کردن، لم یک به زاله یعنی تواتر قبلی در ملتزم شدن مشروط و به. خب مشروط و به اینجا یعنی چه؟ مشروط و به یعنی همون عقدی که مشروط به این شرط قبلیه، این التزام نمیاره، التزام نمیاره منظور خود شرط التزام نمیاره. آره، علل مشروط، پس یک کلمه علیه باشه بد نی، بعد از مشروط و قبل از بهی، این طبق نظر مشهوره، مشهور یعنی خب مسئله مخالف هم داره، ولی اکثریت اینطور فرمودن، یه عده هم گفتن نه، اگر قبلا گفتی الان ارتکازم بود، ارتکازم بود یعنی حتی با کلمه علی شرایط مذکورم نیاوردی، و دقت کنید که ما میگیم مذکور فی ضمن عقد لازم نیست تصریح بکنی، یعنی به شرایط مذکوره یا معلوم هم بگی کافیه که تصریحه، عنوان کلی گفتی، ولی بس در اینه که قبلا توافق شده اصلا هیچ اسمی الان ازش نبری، نه تفصیلا نه اجمالا، این رو شیخ میگه اشکال داره، ولی اون اقلیت در مقابل مشهور گفته نه، همون توافق قبلی کافیست، ارتکازن در ارتکاز من و شما این است که این بیع و شرا با اون شرط صورت میگه، زاده میگن که شرط ارتکازی کفایت میکنه، هم که قبلا صحبتی شده، حالا هیچی هم در بین عقد نیامد ولو اجمالا، درسته این مقابل مشهور، بلم یولم فیه، بعد از این مشهور شیخ رفیعت میکنه میگه بلکه اصلا دانسته نشده از فیه در این مورد خلافی، یعنی ما مثلا پی نبردیم به مخالفی که بگه که نه ولو تصحیح هم نکنه صحیح باشه، اول گفت مشهور بعد گفت که نه لم یولفیه خلاف. خب ادا ما یتوهم من ظاهر الخلاف و المختلف، بله غیر از اونی که توهم میشه، تازه خیلی هم واضح نی، از ظاهر کتاب خلاف شیخ طوسی و مختلف علامه و سیعتی، ببینیم میرسونه این مطلب رو که بگن نه ذکرش لازم نیست یا نه، اگه اینها قائل بشون خب میشه مسئله مشهور، اگه اینا از کلامشون در نیاد مثلا میشه اجماعی که حتما باید یا تصریح بشه تفصیلا یا اجمالا، لان المشروط علیه. خب حالا علت مسئله رو ذکر میکنه، چرا ما گفتیم که شرط باید در متن تصریح بشه؟ لان المشروط علیه ان انشأ الزام شرط، قرینه عبارت هم میرسونه اونجا مشروط علیه باشه، برای اینکه مشروط علیه یعنی کسی که این شرط علیه او صورت گرفت، حالا چه باید چه مشتری، ان انشأ الزام شرط علی نفسه قبل العقد، اگر انشاء بکند الزام شرط رو بر خودش قبل العقد، خب کان الزاما ابتدائیا، و ما قبلا خواندیم الزام ابتدائی لا یجب الوفاء به قطعا، این چون شرط به صد نمی کنه، و المؤمنون عند شروطهم قد متیقن شروط زمنیه است، نه اینکه شروط ابتداییه. پس این مساق یجب الوفا نشود. بله، و این کان اثره مستمرن من نفس الملزم الهین العقد، اگرچه اثر این الزام انشاء الزام اگرچه اثرش مستمر است فی نفس الملزم در نفسش کسی که این شرط رو الزام میکنه، اثرش هست الهین العقد، ولی میگه اثر باطنی کافی نی، بعد این عقدم بهش تصریح بکنی، ولو به عنوان علی شرط المذکور یا علی شرط المعلوم. این بودن در ذهن ملزم الهین العقد کافی نی، این وصلیه شد، بل الهین حصول الوفاء بعده، بلکه استمرارش تا حین حاصل شدن وفا و بعد از اونم بازم کافی نی، این باید تصریح بهش بشه. بله، نظیر و بقای اثر طلب المنشأ فی زمان الهین حصول المطلوب، میگه نظیر باقی بودن اثر طلب، مثلا یک کسی آب میخواد، خواهش آب از شما میکنه یا عم میکنه آب بیاورید، این تا نیاوردی هنوز و اثر در ذهن این آقای عامر باقی است دیگه، تا غرض حاصل بشه. خب میگه که تا غرض حاصل نشده اینجا رو به اونجا تنزیل نکنید، این کفایت نمیکنه. درسته در باب طلب و عم اگر کسی از چیزی طلب بکنه تا غرض حاصل نشده که انه طلب باطنی باقی است، اینجا هم بگو خب من که قبل از عقد یه همچی الزامی داشتم، این الزام در ذهن هست الهین العقد، کفایت نمی کنه. بل الهین حصول الوفا و بعد هم کافی نیست، نظیر بقای اثر طلبی که انشاء شده است در زمانی الهین حصول مطلوب، که مثلا آب آورد و گرفت نوشید. خب وین وعده به ایقای العقد مقدورن به التزامه، این دوباره وصلیه میشه، اگرچه طرف وعده داد، وعده یعنی مشروط علیه، اگرچه مشروط علیه وعده داد به ایقای العقد مقرونن به التزامه، به واقع ساختن عقد در حالی که مقرون و همراه با التزام این شرطه، یعنی مثلا گفت من اینجوری ها گفت عقد و واقع میکنیم و الان هم صحبت این شرط رو کرده، ولی ضمن عقد چیزی از شرط نگو، اینجا باز کفایت نمی کنه. و این وعده یعنی مشروط وعده به ایقای عقد مقرونن به التزامه، یعنی چه؟ یعنی اول ملتزم شد به شرط، بعد گفت خب حالا عقد و واقع میکنی یه دقیقه بعدش، این باز کفایت نمی کنه. درسته این شرط چسبیده به عقده، ولی تو شکم عقد نیستش که مشمول المؤمنون در شروطون شرط ابتدایی محسوب میشه، قرین بودن کفایت نمی کنه، باید تو خود عقد بیاد. ببینید فاذا ترک ذکره فی العقد، وقتی ترک از ذکر شرط را ولو مجملا اصلا، فلم یحصل ملزم له، حاصل نمی شود ملزمی برای این شرط، یعنی هیچی شرط رو لازم نمی کنه، ملزمش اوفو به شروطه یا یجب الوفا به شرطه، اینجا که شرط ابتداییه تحت یجب نمیاد. دقت فرمودید؟ البته این رو مبنای شیخ هست، و اگر گفته نه به اون شرایط ابتدایی هم شرط صد میکنه، وقت یه حرف رو میره کنار، همون که قبلا بوده اتکازن هم بیرو واقع بکنی، اجمالن هم چیزی نگی، تفصیلن هم نگی، لازم الوفا میشه. نعم یمکن ان یقال ان العقد اذا وقع مع توافقهما علی الشرط، ممکن است بگیم که عقد وقتی واقع شد با توافق این دو بر شرط، در این صورت کان قیدا معنویا له، این شرط میشه قید معنوی عقد، درست تصریح نشد ولی قید واقعی معنویه، فالوفاء بالعقد الخاصه لا یکون الا مال عمل به ذالک شرط، وقت وفای به عقد خاص. عقد خاص یعنی عقدی که با این شرط بوده، این دیگر نمی باشد مگر با عمل به همین شرط که شرطی بوده قبلا شد. در این صورت یکون العقد بدونهی تجارتا لا ان ترازن، عقد بدون این شرط می شود تجارت لا ان ترازن، چون اول راضی شدن این شرط باشه، بعدن که آمدن عقد و بدون این شرط خواندن، این مبنیان بعد چی خواندن؟ او ارتکازه. پس اگر بخواد تجارتا ان ترازن بشه، باید بگیم که او شرط هم منظوره ضمن عقد. چرا؟ از ترازی وقعا مقیدن به شرط، ترازی این دو واقع شد نسبت به این بی مقیدن به او شرط مذکور قبل العقد نهین عقد. به انهم قصر ده و زیرا که فقها تصریف فرمودن به ان شرط کل جز من احد الوزن، فلا فرق بین ان یقول بیت العبد به اشرت و شرط لک مالهو، اینجوری جز بیاره، و بین تواتی هما اول توافق بکنن علا کون مال العبد لل مشتری. اول توافق کرد، گفت این عبدو به تو میفروشم، مالاشم مال خودت، بعد گفت به تو کل عبدم، دیگه چیز از مال نگو، ولو نگه باز مال من که مشتری میشه، این قید معنوی شد. و شرط تو لکه ماله، فرقی نیست بین این مورد و بین تواتیه ما علا کون مال العبد لل مشتری. فقال به تو کل عبده به اشره قاصدین الاشرت المقرونت، در حالی که قصد میکنن بایو مشتری اون اشره مقرونه بکن مال العبد لل مشتری، که مقرون باشه به این که مال عبدم بشه برای مشتری. این جمله اجازه بدی تموم کنم. هازا معن الخارج من عموم المؤمنون عند شروطهم هو ما لم یقل عقد مبنیا علیه. میگه خارج از المؤمنون عند شروطهم کجاست؟ اونجایی که عقد مبنی علیه واقع نشه، فیقو محل الکلام. حالا این دیگه میمونه برای فردا.